يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في أيام الأربعاء حول المسائل المهمة والمستحدثة من كتاب الطهارة، وموضوع الكلام في طهارة الكتابي، وانتهينا إلى تعريف الكتابي وتعيين الكتابي، وقلنا إن النصوص المعتبرة دلت على أن المجوس من أهل الكتاب، وتقدم الكلام في ذلك. أما بقي الكلام في نقطة في رواية الاحتجاج، وهو أن لفظ زمان هل هو كتاب زردشت، بعد دلالة هذه الرواية على أن زردشت لم يكن نبيا، ولكن أتاهم بزمزمة، فهل يكون زمزمة لفظ كتاب زردشت، يعني اسم لكتاب زردشت أو لا؟ مقتضى التحقيق أن زمزمة ليس اسم لكتاب زردشت. كما قلنا لفظ زمزمة بمعنى الصوت المبهم الخفي، كزمزمة الريح وزمزمة الشجر حين هبوب الرياح، وهذا سر به أهل اللغة، ولم يدل دليل معتبر على، ولم يقل به أحد من علمائنا أن زردشت كان له كتاب المسمى بزمزمة. وبعض نسبوا إلى بعض الكتب التواريخ لكن ليست بحجة. من هنا بعد ما حققنا وفحصنا صادفنا إلى كلام علامة المجلسي، هو صرح بذلك، لم أرى قبل ذلك، لكن أخيرا صادفت كلامه، صرح بأن قوله عليه السلام زمزمة بالمعنى الذي قلنا. علامة المجلسي روا هذه الرواية وفسر زمزمة بما قلنا. ثم يقع الكلام في السابعي، مقتضى التحقيق عدم كون السابعي من أهل الكتاب، قلنا سابقا. والوجه في ذلك أولا الشهرة العظيمة بين القدماء، بحيث لم يكن بينهم مخالف إلا شخص واحد وهو أبو علي، صرح بهذا الإجماع الشيخ في الخلاف وفي كتاب التبيان، وهذا الإجماع صرح الشيخ. وينعقد الكلام تارة في طهارة السابعي ونجاسته، وأخرى في أنهم من أهل الكتاب أم لا. أما نجاستهم فإجماع الكل، يعني القدماء والمتأخرون كلهم أجمعوا على أن غير اليهود والنصارى نجسوا، ولم يخالف في ذلك أحد في مسألة طهارتهم أو نجاستهم، حكموا بالنجاسة غير اليهود والنصارى. ولكن في اليهود والنصارى المشهور نجاستهم، خلاف المشهور بعض العلماء قالوا بطهارتهم في خصوص اليهود والنصارى محل الخلاف من حيث الطهارة والنجاسة، وإلا في غير اليهود والنصارى أصلا ليس محل الخلاف بين أصحابنا. وأما كونهم أهل الكتاب أم لا، قلنا الشيخ إدى إجماع في الخلاف سر له به وفي التبيان، ولكن الانصاف ان الاجماع به معناه تعبدی غیر متحقق به مخالفت ابی علی بین القدماء و بعض المتأخرین ايضا. هذا من حيث آراء الفقهاء، لكن قد يستدل بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية جاءت في مواضع من القرآن الكريم لا موضع واحد، ولكن هذه الآية بعد التأمل وبعد الفهم في كلمات المفسرين كشيخ التوسي في التبيان والتبرسي في مجمع البيان وغيرهم انتهينا إلى ما قلنا في الجلسة السابقة. معنى هذه الآية هكذا، يعني إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا، إن المؤمنون، المؤمنون في أحتمل وجهان، المؤمنون بالله تعالى وبكتاب السماوية بنحو اسم الجن، أو الاحتمال الثاني أن المقصود خصوص المؤمنين في صدر الإسلام، لكن المقصود أن الذين آمنوا بلسانهم أظهروا الإسلام بلسانهم، والذين هادوا والنصارى والصابئين مبتدا وخبره من آمن بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مختار شيخ التوسي في تفسير هذه الآية، وهو قال لفظ منهم هنا مقدر محذوف مقدر من آمن بالله منهم، وقال يرجع ضمير منهم إلى الكل، ولكن في مقابل هذا القول قول آخر بأن المقصود خصوص الذين هادوا، يعني المقصود بلفظ من الموصوله في من آمن بالله خصوص اليهود والنصارى والصابئين دون الذين آمنوا. وعلى أي حال معنى هذه الآية أنه لا فرق بين الذين آمنوا بلسانهم وبين اليهود وبين النصارى، لا فرق بينهم، المداق في فلاحهم ونجاحهم أن يؤمنوا بالله ورسوله واليوم المعاد بعد بعثة النبي. إيمانهم قبل بعثة النبي أو تهبدهم أو تنصرهم أو كونهم صابرياً سواء كانوا من أهل الكتاب أم لم يكن، لا فرق بينهم، كما لا فرق بين الذين آمنوا وبين اليهود والنصارى كذلك لا فرق بين الصابرين وبين اليهود والنصارى. من أي فرقة ونحلة كانوا إنما الملاك في فلاحهم ونجاحهم أن يؤمنوا بالله ورسوله واليوم المعاد بعد بعثة النبي. إذا قلنا هذا المعنى فحينئذ لا يمكن أن نستبهر من إرداف لفظ الصابئين في إداد اليهود والنصارى كم الصابئين أيضا يكونوا من أهل الكتاب، يعني هذه الآية لا نظر لها إلى هذه الجهة، إذ سياقها يقتضي عدم الفارق بين كونهم من أهل الكتاب قبل الإسلام أم لم يكن من أي فرقة كانوا، إنما الملاك في صلاحهم إنما هو ایمانهم بعد بعثت النبی. هذا عهد التفاسیر و ظاهر کلام شیخ طوسی و مجمع البیان هذا الاحتمال و هذا هو الاقوى و بنا على هذا الاحتمال دعوى ظهور الآیه و ظهور ارداف السابعین فی اداد اليهود و النصارى ظهوره فی ذلك یعنی فی کونهم من اهل النجاح من اهل الكتاب هذه الدعوى غیر مقبوله لا اقل من احتمال هذا الاحتمال من مجيء هذا الاحتمال لا اقل من مجيء هذا الاحتمال من وجود هذا الاحتمال في تفسير هذه الايه اذا جاء الاحتمال مثل باسم الله يعني هذا الاحتمال يمنع عن ظهور الايه في مدعي بان هذا الارداف ظاهر في كون السابعين من اهل كتاب هذه الدعوه وإن قلنا باحتمالي لكن الاحتمال المخالف الاحتمال الآخر يصادم هذا الاحتمال ويمنع عن انعقاد ظهور الآية في مدعى المدعي بذلك بتفهم. فعلى أي حال الاستدلال بهذه الآية مشكل جدا بأن يقال هذه الآية دليل على كون السابعين من أهل الكتاب لا نظر إلى هذه الآية إلى كون من أهل الكتاب أم لا يعني هذه الآية تقول لا فرق بين كون من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب من أي فرقة أو أي نهلة كانوا إنما الملاك في فلاحهم هو إيمانهم بعد بعثة النبي لا فرق بين اختلاف آرائهم أديانهم مذاهبهم أو كون من أهل الكتاب أم لا سياق هذه الآية يقتضي هذا المعنى. تفسیر این که عرض میکنم خدمت شما خب در مورد اون قضیه فضلکهی که راجع به اون زردوش مونده بود یه بزرگواری گفت من در تاریخ فلان دیدم اینجور بالاخره ما رفتیم ببینیم که قضیه چی هست. همون اولین بار که به بهار مراجعه کردم دیشب بود نگاه کردم دیدم که علامه مجلسی این همون چرا که بنده گفتم اصلا من ندیده بودم بهار رو اصلا این بزرگوار که گفت فلان تاریخ اینجور گفته که به اصطلاح زمزمه اسم کتاب زردوش هست من رفتم تحقیق بکنم دیدم در میان اصحاب ما همه همین حرفی که علامه مجلسی زده هست رو گفتن اول این رو دیدم بقیه همینجور میگن اصلا ندیدم کسی از اصحاب اشاره بکند از فقهای ما از اصحاب ما که این اسم کتاب زردوش زمزمه بوده. اون آقایی هم که گفتن الان فرضین که باشه لعله بس فهمیدن همین روایت رو چون این روایت رو احتجاج نقل کرده و کلام علامه مجلسی بله این هست دارد که قوله علیه این روایت رو میارد بعد میگه قوله علیه السلام اتاهم به زمزمتن از زمزمه از صوت از بعید لهو دویون دوی یعنی چیزی صدایی بانند همهمه که مفهوم نیست چی هست مبهمه استفاد فرمودید بله مثلا فرض کنید که پشت در هستید شما در داخل اتاق کسی حرف میزند شما هیچ متوجه نمیشید چی میگن ولی یک صدایی میشنوید یا به عبارت دیگر بعضی گفتن که این صدای باد رو بهش میگن دوی زمزمه دوی توجه فرمودید و این باد که میزنه درخت صدا میکند صدای باد رو درخت به صدا ایجاد میکنه در درخت این را مثلا گفتن که دوی و شجره انده حبوب ریا یا دوی و ریا خود باد هستن توجه فرمودید دویان یعنی یک همهمه توری یک صدای همهمه توری که زمزمه به معنای همون صدای همهمه توری هست که به اصطلاح گفتن در نماز به صورت همهمه قرائت رو خوندن نماز باطل هست توجه فرمودید باید به صورت همهمه نباشد به گونه باشد که خودش تلفظ بکند و قرائت رو که خودش بشنود کامل و الا به صورت همهمه بکند در یه جایی مثلا سر صدایی باشه و بلندتر بکنه که صدا خودش چی آقا بشنوه به صورت همهمه جایز نیست فتوا دادن فقها این یعنی صدای غیر مفهوم و زمزمه یعنی صدای چی آقا؟ غیر مفهوم. عطا به زمزمته یعنی یک صدای غیر مفهومی. حالا چطوری صدا میکرد اینا که حالا که اونا متوجه نمیشدن و به همین طریق خدعه کرد. در روایت دارد کسی نبی نبوده، ادعا نبوه، اتفاق فرمودی. و باز هم دیدن که اهل عامه اتفاقا همین معنا رو گفتن در زمزمه. برهان بدرالدین زرکشی در البرهان سیوتی جلال الدین در کتاب الدر المنصور فی تفسیر القرآن اونا هم همین رو گفتن. مثلا دارد که فی روایت ابن عباس این زمزمه رو به این معنا گرفتن، زمزمه کاهنین، نسبت دادن به کاهنین که اینا زمزمه داشتن. دارد که ابن عباس قال ان الولید ابن المغیره که سرکرده منافقین بود در زمان رسول خدا، جا الیه نفر من الیهود و النصارا قالوا فی حق النبی، اونا اومدن به قول معروف پلوی این رئیس منافقین، خب اینا اینجور گفتن، گفتن نقول انه کاهن، ما میگیم که این پیامبر عربی کاهن هست. قال ابن الولید، خود ابن ولید در احوالش گفتن که شاعر زبردستی بوده و ادبیات عربش بسیار سرآمد روزگار خودش بوده در این جهت. قال ابن الولید ما هو به کاهنه، کاهن نیست. لقد رأینا الکهان، ما کاهن رو دیدیم. فما هو، یعنی این رو که ایشون الان آورده این قرآن، فما هو به زمزمت الکهان، در بعضی نسخ داره در بعضی از کتابای اهل عامه داره به زمزمت الکاهن. در ارتکاز ابن ولید در این نقل ابن عباس اینه که زمزمه یک صدای مخصوصی است که مال کی بود آقا؟ کاهنین بوده. ولذا این روایت هم دارد که زردشت به زمزمتن، عطاهم به زمزمتن، یعنی همون صدایی که مال کاهنین بوده همون جست و همون تون و آهنگ صدای کاهنین رو در می آورده و ادعای چی میکرد آقا؟ نبوت میکرده. این معناش هست. و علاوه بر این که ما یعید و زالک که اگر اسم کتاب بود علی فلان میباد بسترش چی آقا؟ در بیاد مثل از تورات از انجیل. کجا شما در قرآن داری که سر تورات انجیل در قرآن علی فلان نداشته باشد؟ اسم کتب انبیا در قرآن مجید و در روایات کلن الف لام هست و این هم بدون الف لام اومده. زمزمتن یه صدای خاصی، یعنی خب این گذشت. عرض میکنم به شما که پس مختصر تحقیق در مورد مجوس این شد. خود این روایت هم اتفاقا دلیل هست که مجوس پیامبر داشتن، چون وقتی که سوال کرد که افبعث الله الیهم نبیان فانی اجد لهم، این هشام حرف هشام هست از امام صادق علیه السلام سوال کرده، افبعث الله الیهم نبیان فانی اجد لهم کتابا محکمتا مواعظ بلیغه و امثالا شافیه یقرؤون بالثواب والعقاب لهم شرایع یعملون بها، یعنی مجوس. قال علیه السلام ما من امت الا خلا فیها نذیر و قد بعث الیهم نبی بکتاب من عند الله، پیامبر داشتن، کتاب داشتن، فانکرو و انکار کردن. بعد ایشون سوال میکنه که آیا هشام سوال میکنه میگه و من هو به اون نبیش کی بوده؟ فان الناس یزعمون انه خالد بن ثنا، قال علیه السلام ان خالدا کان عربیا بدویا ما کان نبیا و انما ذلک شیئا یقول الناس، معلوم خیلی چیزا میگن که اساس ندارن. تو هشام هستی، اهل فضل و سوادی، تابع گفته مردم نشو. بله. بعد دارد که قال، حالا دوباره سوال کرد اون هشام، افا زردشت، معلوم اون موقع هم در اذهانی بود که زردشت پیامبر بوده. بله، پیامبر در زمان خود هشام و امام صادق علیه السلام معلومه که در السنه ای بود که پیامبر مجوس کی بود آقا؟ زردشت بوده که شو سوال کرده دیگه. بعد هشام افا زردشت، قال ان زردشت عطاهم به زمزمت ود به النبوه، بعد اون یک صدای تولید کرده مثل کهنه و ادعایی چی کرد آقا؟ نبوت کرده. پس معلومی که نبی چی آقا؟ نبوده ایشون.
ولی اینکه مجوس دارای پیامبر بودن اون روایت چیکار میکنه آقا؟ تایید میکنه؟ البته این روایت سندش ضعیفه، لکن ما روایت معتبر آوردیم صحیح السند که صریح داشت که اینا اهل کتاب هم تصریح داشت اینا هم اهل کتاب. بعد از جهاندی که دارد که رسول خدا فرمود که با اینا معامله حلیه بکنید آقا کتاب بکنید، این از مجوس. اما سابقین خیلی جالب هست، من اینجا الان عبارت جواهر رو خدمت شما بکنم. ببینید در صفحه 45 بفرمایید.
پس جزء اهل کتاب نیستید؟
بله بله، قبلا بحثش کردیم، برید چیز نوارشو ببینید، تمام روایتش آوردیم مفصله. ما امروز خواستیم یک ادامه بحث قبلی یک فضلکی بگیم و الا بحث مفصلش در جلسه قبل گذشت. بله. اما سابقون، این عبارت جواهر هست در صفحه 45 جلد 30. اما السابقون فعن ابي علي انهم قوم من النصارى وعن المبسوط ان الصحيح خلافه لانهم يعبدون الكواكب وعن التبيان ومجمع البيان انه لا يجوز عندنا اخذ الجزيه منهم لا يجوز لأنهم ليسوا من أهل الكتاب. وفي المحكية عن الخلاف نقل الإجماع على أنه لا يجري على الصائب حكم أهل الكتاب. ببيني بعد ذلك بعد وعن العين يعني عين خليل مقصودش، من رفتم در کتاب این خدیج منزل داشتم نگاه کردم دیدم حرفش درسته، عین همون لفظی که سال جواد ازش نقل کرده در اینجا هست. و عن العین ان دینهم یشبه دین النصارى، نصارا نبودن ولی یه چیز شبیه دین نصارا داشتن. الا ان قبلتهم نحو محل الجنوب الجنوب حیال نصف النهار یزعمون انهم علی دین نوح، اینجور خیال میگد امون، یعنی برای خود ایشون هم اثبات نشد، اونا اینجور میگد اونا اینطور عقیده مند هستن. فقیل قوم من اهل الكتاب یقرؤون الزبور، یه قولم اینه. فقیل بین یهود و المجوس، یه چیزی بین یهود و مجوس. فقیل قوم یوحدون لا یؤمنون برسول، موحد هستن خدا رو یکی میدونن ولی هیچ پیامبری رو ایمان چی آقا ندارن. و قیل قوم یقرون بالله عز و جل و یعبدون الملائکه، دیگه گفتن نه اینا خدا رو قبول دارن ولی ملائکه رو عبادت میکنن. خب و یقرؤون الزبور و یصلون الى الکعبه. و قیل قوم کانوا فی زمن ابراهیم علیه السلام یقولون و انا نحتاج فی معرفت الله و معرفت طاعته الى متوسط روحانی لا جسمانی، گفتن که ما پیامبر جسمانی رو اعتقاد نداریم اصلا، باید بین ما و خدا یک واسطه چی باشه آقا؟ روحانی باشه، که بعد میگرده باز به همون قضیه ملائکه دیگه. بله دیگه، بله به قول قبلی تقریبا برمیگرده، چون ملائکه واسطه بین ما، وقتی که عبادت میکنه ملائکه رو یه واسطه چی میشه آقا؟ روحانی میشه. البته با این تفاوت که اون کسی که عبادت میکنه ملائکه رو، ملائکه رو خدا میدونه عبادت میکنه، یا بفرمایید شما که واسطه هم بدونم عبادت میکنم. بله اینا اگه بت ها رو عبادت میکردن واسطه میدونید اینا نعبدهم لیقربونا الی الله چی آقا؟ زلفا. بله فرق ندارد. خب بعد دارد که وقیل قوم کانوا فی زمن ابراهیم یقولون و انا نحتاج فی معرفت الله و معرفت طاعته الی متوسط روحانی لا جسمانی. بعد دارد که ثم لما لم یمکنهم الاقتصار علی الروحانیات و التوسل بها فزعوا الى الكواكب، وقتی دیدید دستش از وجود روحانی کوتاه خب وجود روحانی کجا میخواد پیدا بکنید حالا؟ بعد گفتن خب این کواکب برای ما به اصطلاح یک نشانه ای از اون باشه. فمنهم من عبد سیارات سب، ستاره های همین کهکشان اول، هفت ستاره به قول آیه شریفه قرآن فی سماء الدنیا. بله بعد دارد که و من هم من عبد ثوابت، بعضی هم ثوابت رو اون موقع هنوز برای صاحب جواهر معلوم نشده بود که ما ثوابت نداریم. اونم بر هیئت بسلمیوس اعتقاد داشت که بله ستاره ثوابت هم داریم، در حالی که بعداً باطل شد که اصلا ثوابتی در آسمان وجود ندارد. بعدها فهمیدن معنای این آیه شریفه را، چون ایشون گفته بود که خورشید ثابت هست. بعدها فهمیدن که و شمس تجری لمستقر لها، این تجری اولا سیاره بودن خورشید اثبات کرده و ثانیا مایه مذاب بودنش هم اثبات کرده که لفظ تجری به کار برده. توجه فرمودی؟ خب مذاب بودنش رو، مذاب بودنش رو تجری دارد. بله
دی البته یه مسیری داره حرکت میکنه، نه اینکه داخلش
چه جریان. البته نه اینجور هم نیست که شما میفرمایید، جریان رو به مواد سائل نسبت میدن در اهل عرف عام. قرآن هم بر اساس اون هدفشه، اون غایتشه، اون مقصودشه، اون به قول معروف که جهت حرکتشه. بله خب لمستقرن یعنی تا جایی که مستقر پیدا بکند. حالا مستقرش کی هست؟ اون زمانی که بالاخره قیامت برپا بشه دیگه. بله عرض بکنم که این الان شما در مثلا فرض کنید که سنگ رو، آدم رو، حیوان رو میتونه بگی جرا؟ میگید ما اصلت الحقیقه در رسول فسوس چی بخونیم؟ لفظ اصل است که در معنا حقیقی خودش چی آقا؟ استعمال بشه. اگر ما در غیر حقیقی بودیم استعمال مجازی بگیریم. چرا مجازی بگیریم؟ خب وقتی دیگه ما معنا حقیقیش میگیریم جریان رو. اتفاق فرمودی؟ بله. خب بعد درست که ایشون ادامه کلام ایشون، ثم ان منهم من اعتقد الالهیت الکواکب، که کواکب رو خدا میدونن، و منهم من سماها ملائکتن، کواکب رو ملائکه میدونن، و منهم من تنزل عنها الالاسنام، بعضیشون رو بت‌پرست شدن، از این ستاره ها تنزل کردن اومدن بت رو خدا خودشون. اینا همه در وارث سابعین اقوالی که گفته شده رو صاحب جواهر چی کار میکنه آقا؟ نقل میکنه. لکن فی القواعده، بعد که اینا رو گفته و گفته، قلت لا ینبغی الکلام فی الاحکام بعد فرض انهم من اهل القبلتین ای الیهود و النصارا، ایشون میگه از جهتی که اهل کتاب بودن یا نبودن برای ما مهم نیست که چی بودن چه نبودن، مهم این است که فی الحال الان به سمت قبلتین نماز بخونن، فلان بکنن، همون آیین نصارا رو انجام بدن. توجه فرمودید؟ همین که اینها اظهار یهودیت و نصرانیت بکنن از جهت احکام بر اینا مترتب میشه، باز در میگرد از این حرف خودش. در پاراگراف بعدی میگه که نه هم لا عبرت اندنا، اول میگه کما ان الظاهر الاکتفا فی اثبات یهودیته، یعنی یهودیت مجوس، مثلا به اقراره من غیر حاجت الی العلم و تواتر، اینو میگه آب شیاء مفید. بعد میگه نه هم لا عبرت اندنا به من تحبد او تنستر بعد البعثه، بعد البعثه که میگه که بعد همه اینا که گفتیم که به اظهار و اقرارش به یهودیت قبول میکنیم حالا قبل البعثه نبیه، اما بعد البعثه اگه کسی اقرار بکنه فایده نداره. چرا؟ به خاطر اجماع. میگه که بعد من بعد من بعد بعد دارد که لأن کل من انتقل من الاسلام او من من دین الى ادیان الکفر الى دین اهل الكتاب بعد مبعث النبی لم یقبل منه، هر کسی اگر بخواد غیر اسلام هر دین دیگری رو بعد از بعثت نبی قبول بکند ازش قبول چی آقا؟ نمیشد. بله من غیر خلاف لا یقبل منه عندنا، یعنی عندنا معاشر فقهای شیعه، من غیر خلاف یعرف فی الا ما تسمعه من الشیخ بل ان بعضهم دعوا الاجماع علی بل قیل، بل قیل چی؟ به قوله تعالی و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، این که بعضی هم به این آیه استدلال چی آقا کردن علی بلا خلاف. تحصل من جمیع ما حکاه و صاحب الجواهر از این که آقا مسئله سابعین هیچ کس نمیتوند ادعا بکند که در میان فقها مشهور است که اینا اهل چی بودن آقا؟ کتاب بودن. بلکه قضیه بر چی است آقا؟ عکسشه. این در میان قدما فقط یک نفر قائل بود که اینا قوم من النصارى هستن که ابو علی بوده و الا اتفاق قدما بر این بود که اینا اهل کتاب چی آقا نیستن. این از جهت تنقیح آراء. اما آیه شریفه رو عرض میکنم خدمت شما. الان اگه ادامه کلام رو التفات بفرمایید همه اینها روشن میشه. اولا من این دو قبل از اینکه آیه رو بخونم به شما عرض بکنم، دین الهی به ادعای اشخاص ثابت چی آقا نمیشه. قومی پیدا شدن بگن که بله ما دین از نور داریم، ما نمیتونیم قبول بکنیم به هیچ وجه. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه دین الهی امر توقیفی است که آیا اساساً حضرت نوح کتابی داشته است؟ مرحوم شهید معتقد است که آقا اصلاً غیر از یهود و نصارا، یعنی غیر از عیسی و موسی، هیچ پیامبری کتابی نداشت. کتابی که مثل تورات و انجیل احکام شرعی داشته باشد و اهل اون دین به اون ملتزم باشند و عمل بکنند، چنین کتابی نداشت. عبارت شهید رو من ببینیم اینه، ببینید درست این مختص اهل الكتاب باليهود و النصارى، این مختص اهل الكتاب باليهود و النصارى دون غیرهم ممن يتمسكون بكتب الانبیاء كمصحف شیخ و ادریس ابراهیم او بالزبور. چرا؟ لأن تلك الكتب لم تنزل عليهم بالنظم تدرس و تطلا و انما اوحی الیهم معانیها و غیر انها کانت حکما و مواعظ و لم تتضمن احکاما و شرائع و لذلك کان کل خطاب فی القرآن لأهل الكتاب مختصا بهاتین الملتین، یعنی کدوم؟ یهود و نصارا. بله، کتابی باشد که از جانب خدای تعالی مثل قرآن یا مثل تورات لوح باشد که نمیشته شده باشد که اخذ الالواح یجر رأس اخی هارون، این الالواح رو، بله الغل الالواح، معذرت میخوام از شما، الغل الالواح، این الواحی باشد که درش این احکام نوشته شده باشد به عنوان احکام واجب و حرام و بکن نکن و باید و نباید ها، چنین کتابی غیر از موسی و عیسی و پیامبر ما چنین کتابی چی آقا ایشون میگه نداشتن. خب میخوام بگم لااقل در مثل شهیده چنین مطلبیه. بنابراین ما میخوام بگیم که دین الهی بخواد ثابت بشه به این معنا که صاحب کتاب که کسانی پیروی داشته باشد به این معنا دین مستقل داره، کتاب سماوی باشد مثل قرآن و تورات و انجیل که درش احکام مقرر باید و نباید ها باشد، این امر چی است آقا بفرمایید؟ توقیفیه، ادعایی نیست که. بله، مگر این که در حد تواتر بوده باشد من الان الى عهد ذالک النبی، این چنین تواتری فقط در دو تا دین هست، یهودی و چی آقا؟ نصرانی، مسیحیت، و الان در غیر این دو تواتری وجود نداره. از قدیم تا ندیم اینا با هم اختلاف بودن. اون
روایت حضرت فرمود که کتابشون رو سوزوندن امام صادق علیه السلام، اون کتاب وقتی مجلس صاحب کتاب بوده احتمالاً
احکامی
هم داشته دیگه.
ما که داریم خودمون میگیم، میخوام بگیم دلیل است برای اینکه مجلس اهل کتاب بودن دیگه. شما که معید هستید که بله، ما که خودمون گفتیم از چون توقیفی است، فقط باید روایت باشد، آیه باشد، روایت باشد در مورد مجلس، روایت معتبر وارد شده. حتی اون روایتی که شما گفتید سند ضعیف است، ما به دلیل اون روایت نمیگیم مرسله، نه، روایات دیگری که صحیح السند بودن قبلا خوندی که اون داره، هم اهل کتاب اصلا تصدیق کرده، هم قبول بکن، باید قبول بکنی روایت صحیح، یک روایت صحیح هم باشه کافی، حجت دیگه. بله، قرار این که اما در مورد سابعین اصلا حتی یک روایت ولو ضعیفه هم وجود نداره. این از روایت خاطرتون جمع بکنم، حتی یک روایت ضعیفم که دلالت داشته باشد که صابئین اهل کتاب چطور این همه در بدن مجلس وارد شده اما صابئین وارد نشده، با این که معرکه آرا بوده، محل اختلاف بوده، صاحب جواب الان چه چیزی نقل اختلاف رو نقل کرده. خب اگر چنانچه مجوز مدت سال واقع می شدن صابئین هم می باش باشن، خب معلومی که مسلم بوده برای اونا که اهل کتاب چیستن، لذا اصلا اسمشون نیبردن. به خاطر همین فقهای ما اجماع کرده بودن برای اینکه اینا لأنهم لیسوا من اهل کتاب، مفروض گرفته بودن شیخ طوسی و دیگران. خب بله، اگر چنانچه الان کسی بگه من نصرانی هستم، خب
بگه من صابئی هستم ولی
بله، اگر چنانچه ادعای دین بفرمایید که صابئی داشته باشد، خود این دین صابئی باید اول ثابت باشد.
بله، من صابئی هم وقتی دینش رو بررسی میکنم این درم نصرانیت، مثلا یکی
هم یه زیاده کمی هست. خب یه شخصی ممکن است که چیزی رو کتابی رو در آورده باشه با یک کم و زیاد در تورات انجیل و به عنوان یک دین جا داده باشه، ما از کجا بفهمیم که این دین الهی است؟ اگر با نصرانیت مطابقت داشته باشه به شرط هم قبول بکنیم که خودش نصرانیه، خب ما میپذیریم. البته به قول صاحب جواهر در صورتی که ما ایشون تشکیک کرده که بعد از بعثت نبی هیچ دینی رو کسی ادعا بکنه نمیپذیریم، و چون یهودیت و نصرانیت قبلا بود، توجه فرمودید، حتی ایشون میگه یهودی و نصرانیتی را هم که به اصطلاح بعد از بعثه بخواد شخصی بیارد بگه من این دین رو پذیرفتم قبول نمیشه. حالا ما اینا رو نمیگیم، ما میگیم که آقا اصل دین ثابت باشد، اصل دین به تواتر به ضرورت، مثل یهودیت و نصرانیت که اهل کتابن، آیات شریفه قرآن چندین آیه صریح دیگه و اجماع اتفاق، خب اینا اصل دین ثابته. خب هر کسی بگه من منتهی به دین هستم باید ازش بپذیریم، مثل این که اسلام اصل ثابته، هر کسی هم اظهار اسلام بکنه ما ازش چی آقا میپذیریم. اما وقتی که اصل خود اون دین
باشه، دین نباشه، شاید سرور
تو کافی نیست، اهل کتاب دیگه نمیشن.
چرا مثل شیعه نسبت به زیدیه، نسبت به اسماعیلیه؟
اون دم اسلام هستن، اسلام ثابته. بله، حرفای بی ربط نزنید، وقت جلسه ضایع نکنید، گوش بدید آقا، گوش بدید بفهمید بعدا، دقت کن آقا. بله، اصل اسلام ثابته، حالا هر فرقه ای باشد مربوط به چی میشه آقا؟ اسلام میشه.
کجا مربوط به صابئی جزء نصرانیت داشت؟ مثلا به تحقیق نفسون ترجمه کنه الان به این صابئی شاید چهره ای از نصرانیت
باشه. خب کلام این است که اونایی که گفتن صابئی جزی از نصرانیت دلیل ندارن، ادعا کردن فقط یه قولی. کلام این است که قولی است، ده ها قول بوده در مورد صابئی دیگه، الان خود این در کلام صابئی جواهر صابئی
گفت کلام فقهاش و صابئی هستن یه سری ادعا کردن صابئی، ولی مذهبشون بررسی می‌کنیم تا چه فلری در مصر
بررسی می‌خوام بکنیم دیگه، همینجا هم در بررسی بکنیم. ما مأخذ بررسی ما در ثبوت ادیان الهی یا کتاب مجید هست یا روایات اهل بیت هست یا اجماع چی آقا فقهای ما. اگر دلیلی نبود اصل این دین ثابت نیست، با ادعای اشخاص دین ثابت نمیشه. نه دیگه، نه، فرقه ثبوت فرقه اثبات کتاب آسمانی چی آقا نمی کنه. بله، من جمله از بله این آیه شریفه رو ما میخوام عرض بکنیم که میتونه دلیل باشه، اگر کسی اثبات بکنه ظهور این آیه رو میتونه دلیل باشه. پس از جهت اجماع دلیلی چی آقا؟ نیست. از جهت اتفاق آرای فقهای ما دلیلی چی آقا؟ بلکه دلیل در خلافشه. اتفاق قدمای ما منهای فقط یک شخص، این شخص که قابل اعتنا نیست، شهرت عظیمه است، بین قدمای ما که نه اهل کتاب چی آقا؟ نیستن، قدمایی که ما شهرتش و حجت میدونیم، شهرت عظیمش رو. بله، خب دین خودش قرینه قوی هست و تازه شخصان رو هم نبوده باشن. خود نفس این که اینا دارای دین و کتاب الهی هستن خودش نیاز به چی داره آقا؟ دلیل داره، اثبات داره. شهر ادعایی که نمیشه که. بله. خب عرض که چطور اگر ادعای نبوت بکنند قبول نمیشه؟ هشم بگه من پیرو به یک نبی هستم به فلان اسم فلان کتاب و من بگم میتونه قبول بکنیم. میتونه قبول بکنیم. کس باشه چه فرقه باشه. فرق نداره. فرقه های زیادی ادعای دین الهی کردن. من میتونه قبول بکنیم اینا رو؟ خیر. این الهی ثابت نمیشه. نیاز به دلیل دارن. خب حضرت اجماع کردیم. بر له ماست. اتفاق شهادت عظیمه. حضرت این آیه همچی که عرض کردیم در تبیان تصریح کرده. عبارت چیگه آوردیم الان که این من آمن بالله و یوم آخر الی آخر این خبر هست. مبتداش چیه؟ الا الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین. این مبتداست. خبرش میگه چیه؟ خبرش اینه. عبارت تبیان رو ببینید. ایشون دارد که فَإِنْ قِيلْ فَأَيْنَ تَمَامَ قَوْلِهِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ قِيلَ تمامه جمله قولهی من آمن بالله والیوم آخر لأن معناه چه معنای این آیه اینه من آمن منهم اون جلسه قبل میگفتن منهم در تقدیر هست خدمت آیون. خب این کلام شیخ طوسیه من آمن منهم بالله والیوم الآخر و ترک ذکر منهم لدلالت الکلام علیه. این از قبیل ذکر بله محذوف کلمه مذکوره حرف ما یعلم از قبیل حرف چی هست آقا؟ ما یعلمه. خب اقوالی در این آیه اگر ما بگیم مقصود از من آمن بالله کسانی باشد که به اصطلاح قبل از اسلام ایمان آورده اند یهود، نصارا و همچنین صابئین که مثلا قرینه مستدل اینجور میگه چون بقیه اینا که من آمنه که مؤمن بودن یهود و نصارا هم که اهل کتاب بودن و صابئین هم اهل کتاب بشن که در کنار این ذکر کرده تجربه فرمودی. خب این یک استدلالی که وحدت سیاق تنهی رو استدلال میکنه توجه فرمودی. عرض ما این است که اگر مقصود من آمنه بالله که خبر هست من آمنه بالله اگر این من آمنه بالله چون یک تفسیر اینه که من آمنه بالله یعنی همون قبل الاسلام قبل البعثه یعنی کسانی که ایمان آورده اند و دارای دینی هستند و اهل کتابند اما به لفظ ایمان به اون دین آورده اند حالا چه یهود باشه چه نصارا باشه چه صابئین باشه هر کس باشه توجه فرمودید. اگر به قبل هم ایمان بیاورند همون قبل از اسلام ها چطور ما بعد از اسلام میگیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم بعد از اسلام. این تفسیر هم میگه مقصود قبل از اسلامه یعنی من آمنه و یهود و نصارا و صابئین که قبل از اسلام بودن همون قبل از اسلام خودشون اگر چنانچه اونها در دین خودشون علاوه بر ایمان لسانی ایمان قلبی هم داشتن حقیقتا اینا لا خوفن علیه انگلام دی احزن این یک تفسیره. اگر این تفسیر رو بگیریم ظهور آیه این است که این صابئین اهل کتاب توجه فرمودید چون فرض گرفت که همه اینا ایمان لفظی آوردن و دارای کتاب و دین هم چی آقا؟ بودن. منتها کلام در این است که اگر اونها علاوه بر ایمان لفظی ایمان قلبی هم می آوردند و آورده بودند چی میشن آقا؟ رستگارند. این یه تفسیر. تفسیر دوم چیه؟ گفتن این تفسیر رو تصدیق کردن عهد کردن و تقویت کردن اینه که مثلا مجموع بیان خیلی تفسیر داره به این دوم این است که آقا کسانی که ایمان آوردن یعنی آقا همین کسانی که به اصطلاح بلاخره هر ایمان به خدا آورده باشن آقا بعضی اومدن خدا رو قبول کردن، کتابی رو قبول نکردن، بالاخره ایمان رو به خدا آورده باشن. الا الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هر فرقی باشن. ملاق بعد از بعثت پیامبره. من آمن بالله والیوم الاخر، یعنی اونایی که قبل از بعثت ایمان آورده بودند و صاحب فرقه و ملل و نحل و دین بودند، اگر بعد از اسلام ایمان بیارن، اون وقت اینا چی میشن آقا؟ رستگار میشن. به تفسیر اینه که این من آمنه نظر دارد به چی آقا؟ بعد بعثت پیامبر. چرا؟ چون ادیان دیگر نسخ شده. اسلام ادیان دیگر چی آقا؟ نسخ کرده. و معید و شاهد این تفسیر اون آیه است. و من یبتغی غیر الاسلام دینن، یعنی کی؟ یعنی کی؟ بعد از بعثت. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. پس چی باید بشن؟ باید به اسلام ایمان بیارن. ایمان بیارن به اسلام بعد از بعثت، از هر طایفه و از هر دینی باشن. ملاک این است که بعد از اسلام و بعد از بعثت ایمان بیارن، اون وقت چی میشن آقا؟ یوم بدونه رستگار میشن. این تفسیر دوم. اگر این تفسیر دوم بگیم، اون ظهور هست، اون ظهور نداره. چرا؟ چون دیگه ملاک این است که اینا آیه به سبب این معناست. میخواد بگه اینا از هر طایفه ای باشن، از هر مللی باشن، نهادی باشن، چه اهل کتاب باشن چه نباشن، فرقی چی آقا نمیکنه. ملاک رستگاری اینا یه چیزه، و اون است که بیاد که آقا بعد از بعثت ایمان بیاره، فرقی نمیکنه. اتفاقا سیاقش اینطور بهتر میشه، یعنی تعمل میخواد بگه ترخوش ندارن، برای ما فرقی نمیکنه چه اهل کتاب باشن چه نباشن، همه اینا به یک منوال خدا تعالی باید معامله میکنن. هم اون کسی که کتاب داشته رو، و اون کسی هم که مشرک بوده و کسی هم که ستاره پرست بوده و همه اینها به دوزخ میرن بعد از اسلام اگر ایمان نیاوردن. من آمن بالله و یوم الاخر بعد از بعثت، این ملاک رستگاریه. این سیاق به نظر بنده در این آیه شریفه از هر استفاده فرمودید، ولا اقل به این که این احتمال و احتمال قبلی چیکار میکنه آقا؟ تفاهم میکنه. و این آیه از ظهور در اون دعوایی که آیه نظر دارد، بنابر اون تفسیر اول به این که صابئین اهل کتاب بودند و فقط رفتن ایمان آورده بودند، این ظهور چی آقا؟ ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.